منتها اولش به من میشه بگید که صدای من کیفیتش خوبه؟ خب تصویری که گذاشتم هم دارین میبینید، میتونید توی کامنت ها برام بنویسید. بله خانم صابری، ممنونم. خانم روشنی، بله بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون از همگی، بسیار عالی. آقای روینتر من توضیح میدم خدمتتون. بسیار عالی. من اول در خصوص این مسئله توضیح بدم بعد بحثمون شروع میکنیم. ببینید قرار شده خب تا قبل از عید کلاس ها به صورت مجازی باشه، کارآموزی ها بعد از عید شروع بشه، منتها کلاس های مجازی قرار شده از طریق سامانه طبیب انجام بشه و اینجا رصد بشه. به چه صورت؟ به این صورت که حضور غیاب دانشجویان، برگزاری کلاس ها، ساعتش، اینکه استاد چه فعالیتی انجام میده، تکالیفش، کویزش، همه باید طریق سامانه طبیب بشه. وگرنه من خودم پلتفرم دارم و در طول ترم قبلی هم چند بار در واقع باعث شد کلاس ها مجازی بشه و ما از طریق پلتفرم خودم برگزار کردم، همه هم وارد شدن، بالای 90% اکثر غیر بچه ها وارد شدن و مشکلی نداشتیم. من مودمم رو تغییر دادم، میبینم صدا بهتر میشه یا نه. و خدمت شما عرض بکنم که به همین دلیل ما چاره نداریم جز این که آره خانم دالوند اگه صداقت میشه باید مجدد وارد بشین، خارج بشین، مجدد وارد بشین. ما چاره نداریم این که در واقع از توی طبیب برگزار بکنیم، نمیتونیم از پلتفرم دیگه استفاده بکنیم. به همین دلیل بچه هایی که نمیتونن وارد بشن بگین چند بار سایت رو ریلود کنن، چند بار چک کنن، چند بار رفرش بکنن، شاید در واقع درست بشه. برای خانم دالوند بنویسید که مجدد خارج بشن، مجدد وارد شن. یکی براش تو کامنت ها بنویسه تا من صدای منو نمیشنوه، یکی کامنت براش بنویسه، بنویسه دیگه خارج شد مجدد وارد شد. این از این موضوع که خب میخواستم اینو بگم که پس چاره ای نداریم و خب بچه‌ای که نمیتونن دست داشته باشن حالا تا جایی که میشه و کسایی هم که اصلا سامانه طبیبیشون مشکل داره یا مسئله دیگه وجود داره بعد از طریق آموزش این موضوع رو پیگیری بکنه. ببینید من کلاس اینجا برگزار کردم امروز صدا خوب بود. اگه صدا قطع و وصل میشه مربوط به کیفیت اینترنت شماست، چون من الان اینترنت پرسرعت خونه وصلم، چون ساعت کاری ساعت 1 تموم میشه. به این علت هم من گفتم کلاس 1:30 باشه تا من برسم خونه نیم ساعت طول میکشید. حالا من یک بار دیگه میپرسم، حالا اگر امکانش هست از 30 نفری که توی کلاس هستن، حالا همه اگر یک بله خیری بنویسن صدای من رو همه میشنون واضح، همه یک کامنتی برام میذارن؟ پس همه دارن میشنون، اون تعدادی که صدای من رو قطع و وصل میشن مشکل از اینترنت خودشونه، باید یه دور خارج هم مجدد وارد شن. پس ما میتونیم بحثمون رو شروع بکنیم. اگر هم در واقع کسی مشکل داشت از طریق نماینده کلاس بعدا به من اطلاع بده. خب یه لحظه به من اجازه بدین. بکنم شما اولین جلسه و اولین کلاسی است که با من دارید، درسته؟ من رو که نمیشناسید، میشناسید؟ همین بگم که علی اصغر جمالی نسب هستم، مربی گروه پرستاری و شما منو تا ترم پایان ترم 4 هر ترم میبینید، ترم 2، ترم 3، ترم 4. چیزی که قطعی هستش و با من خواهید داشت بحث درس روان و مراقبت پرستاری در اختلالات روان و بحث کارآموزی روان و حضور تو بیمارستان روان، همه این واحدهایی که وجود داره رو در واقع با من خواهید داشت توی ترم 2، 3 و 4. و حتی ممکنه مخصوصا بیشتر آقایون توی بخش داخل جراحی هم کارآموزی های اصول و مهارت پرستارشون هم با من باشه. یعنی اینجور بهتون بگم که خیلی از دانشجوها که مثلا ممکنه چند تا واحد با هم دیگه برداشته باشن، مثلا دانشجو ترم 4 هستش، به من برایش میگفت که آی جمالی شما رو ما دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه که بخش روان با خودت کلاس داریم، شنبه و یک شنبه میایم کارآموزی داخل جراحی آقایون، عصر یک شنبه هم که میایم کلاس تئوری بیماری های روان تو ترم 4، کل هفته فقط تو رو داریم میبینیم. من فقط خواستم این یه موضوع بگم که پیشاپیش بهتون بگم که ممکنه به جایی برسه تا قبل از ترم 4 که کل هفته فقط منو میبینید. و این هم به هر حال یه چیه به شما که بدونید الان با چه استادی کلاس دارین. این یه واحد تنها نیست، از ترم بعد دو واحد تئوری حداقل با من دارید. پسرا ممکنه 16 جلسه کارآموزی داخل جری داشته باشن و ترم 4 کار اصلی ما شروع میشه و دو واحد تئوری بیماری روان با من دارین و دو واحد هم کارآموزی بیماری روان. من این در واقع موضوع رو به شما بگم که همه آنچه که ما اینجا داریم به شما میگیم از ترم 2 که الان در واقع مفاهیم پایه در روانشناسی رو به شما میگیم تا ترم بعدی که باز مجدد یک سری مفاهیم پایه دیگه میگیم، تا ترم 4 که مراقبت های پرستاری در بیماری های روان رو میگیم، از قبیل اسکیزوفرنی، افسردگی، دو قطبی، همه اینها به دنبال این هستیم که در ترم 4 که با من میایید توی بیمارستان روان و با من میایید توی کارآموزی روان و اونجا با بیمار مبتلا به اختلال روان، مثل بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، مثل بیمار مبتلا به افسردگی، مثل بیمار مبتلا به دو قطبی، بتونید مصاحبه کنید، پلن مراقبتی بریزید و در نهایت اون مراقبت پرستاری که صحیح هستش رو در واقع انجام بدید. پس همه آن چیزی که ما از امروز به شما میگیم اینه که شما در نهایت یک سال آینده در بیمارستان روان همراه با من که انشاءالله خواهی بود اگر عمری باقی موند، اونجا در واقع بتونید از اینا استفاده بکنید. حالا ما برای که توی اون کارآموزی روان آی روینتن دیگه، حالا شما اینایی که 39 نفری که هستن گوش بدن، انشاءالله برای بقیه کسی که نبودن یه فکری بعدا میکنید. حالا برای اون کارآموزی روانی که توی ترم 4 قراره برگزار بشه، ما نیاز هست که یه سری مطالب رو به شما بگیم، یه سری مطالب رو به شما توضیح بدیم و شما رو آماده کنیم. این مطالب خب یه بخش زیادیش مفاهیم پایه هستش و این مفاهیم پایه رو بیشترش رو، یعنی تقریبا همش رو توی درسی که این ترم داریم و درسی که ترم بعدی ما هم داریم توضیح میدیم و ترم 4 هم که بیماری روان رو میگیم. حالا با این مختصر توضیحاتی من برگردم به واحدی که این ترم با من دارید. واحدی که این ترم با من دارید در واقع توضیح میدم آقای هادیان فرد درس روانشناسی است، اما همه شما خوب میتونید این موضوع رو بفهمید که مفهوم روانشناسی یا درس روانشناسی رو نمیشه توی 8 جلسه تدریس کرد. قبول که دارید یه جلسه هم که جلسه الان هست که توضیح درس هست، جلسه آخر هم که برای سوال با هم کار کنیم، یعنی ما 6 جلسه مفید داریم که از این 6 جلسه مفید که 3 جلسه هم که مجازی همدیگه رو نمی‌بینیم. پس قرار نیست اون چیزی که در ذهن شماست، یعنی روانشناسی، شما اینجا بهتون تدریس بشه. چی قراره تدریس بشه آقای جمالی؟ قرار ما یک سری مفاهیم پایه و کاربردی در علم روانشناسی رو به شما تدریس بکنیم که بعداً میتونه در مراقبت‌های پرستاری در بخش روان کاربرد داشته باشه. پس همین اول بدونید که ما قرار نیست توی این 6-7 جلسه مفید ما حالا مثلا اون کسایی که حالا قبلا مطالعه در خصوص علم روانشناسی دارن بدونن که ما قرار اون مفاهیم رو، قرار اون فهرست رو به طور کامل، رفرنس ها رو، هلیگارد و اینا رو بگیم. نه، یک سری مفاهیم کاربردی رو من جدا کردم، اونا رو هر جلسه یکی از این مفاهیم پایه رو تدریس می‌کنیم و شما رو، ذهن شما رو آماده میکنیم برای که اون زمانی که من از شما خواستم که مراقبت‌های پرستاری رو در یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی تو بخش روان به عنوان پرستار اجرا بکنید، سوال نپرسید استاد استرس چیه، سوال نپرسید استاد یادگیری چیه، سوال نپرسید استاد شرطی شدن چیه، سوال نپرسید استاد مکانیزم دفاعی چی هستش، استاد نمیدونم سازگاری با این مکانیزم ها چجوری هستش و هر از چیزهای از این قبیل. بنابراین نیاز هست اول شما یه سری مفاهیم پایه رو یاد بگیریم و بعدش ما بریم سراغ به این صورت. خانم دالون ترم سه کارآموزیم با شماست. ترم سه شما الان ترم دو هستید. برای این ترم دو که الان با من واحد دارید کارآموزی با من ندارید، اما وقتی برید ترم سه ممکنه کارآموزی مخصوصا بیشتر شانس به سمت آقایون میره، به سمت من بیاد، اما فعلا توی ترم دو همین یک واحد درس با من دارید. اما ترم سه و چهار میگم تا جایی میرسه که ترم چهار تقریبا کل هفته رو ممکنه با من باشید. ترم چهار سه روز تو هفته که فقط میگم بخش روان و یک جلسه هم که 16 جلسه هم بیام من یک واحد دیگه با من بردارید. میرسیم میگم تا ترم چهار من در خدمتتون هستم و بعد از ترم چهار دیگه در واقع با اساتید و واحد درسی دیگه هست. حالا ما اول در خصوص درسمون تدریس کنیم، خب صحبت بکنیم یه مقداری، بعدش بریم وارد مبحث جلسه اول. من یه 4-5 دقیقه فقط بگم که نحوه تدریس من به چه صورت هستش. ببینید من هر جلسه یک ویدیویی یک فیلم آموزشی برای شما میفرستم و دوست دارم که در واقع در خصوص اون ویدیو در واقع با هم بحث کنیم. اول جلسه ما هر جلسه کویز داریم و از کل 8 جلسه کویز هر جلسه کویز 2 نمره‌ای هستش و این 2 نمره در واقع در پایان ترم 2 نمره از آزمون پایان ترم شما رو در واقع میشه ارزشیابی شما 2 نمرهش از این کویزها هستش. قاعدتا هر دانشجویی که هر جلسه غایب باشه خب کویز اون جلسه رو هم از دست میده و صفر میگیره. شما اینجور در نظر بگیرید که 8 جلسه میایید هر جلسه یک کویز 2 نمره‌ای دارین، 8 تا 2 نمره در نظر دارین، خب هر کس همه جلسات رو حاضر باشه و هر 2 نمره رو بگیره در واقع اون 2 نمره رو کسب میکنه و پایان ترم از 18 نمره هستش. خب هر کس هر جلسه نباشه اون جلسه رو صفر میگیره و باقی جلساتی که بوده کویزش حساب میشه. پس باید به مطالب دقت کنید. کویز از سوالات چطور از مطالبی که من تدریس میکنم هر جلسه تدریس میکنم از همون مباحث کویز بعضی از جلسات کویز در ابتدای جلسه گرفته میشه، بعضیا در وسط جلسه، بعضیا در انتهای جلسه. حالا موقعی که حضوری بیاین و ترمای بعد به من درس داشته باشین بیشتر متوجه میشه. الان که مجازی هست به سبک کویز گرفته میشه که آخر جلسه خدمتتون توضیح میدم. پس 2 نمره از ارزشیابی پایان ترم شما از کویز هستش که هر جلسه برگزار میشه. از 18 نمره ای که شما باید مطالعه بکنید یه چیز هول و هوش 8 نمرهش یک سری سوال هست که من این سوالات رو پایان هر جلسه با شما کار میکنم و یه سریش هم با شما کار نمیکنم و در نهایت پایان ترم یک فایلی به شما میدم که این فایل مثلا یه چیز هولوش 100 تا سوال 70 تا 80 تا 100 تا سوال داره که شما این 70 تا 80 تا 100 تا سوال رو میخونید جواب میدین و 8 نمره از آزمون پایان ترمتون از این سوالات هستش. اینا به خاطری که من چون دریای معرفت هستم و میخوام دانشجوام همه پاس بشن این کار انجام بدم. پس دانشجو همین الان میدونه که 2 نمره از کویز داره، 8 نمره هم از این سوالاتی هستش که هر جلسه میتونه آخر جلسه همینجا کار بکنه و یاد بگیره و آخر ترم هم خب این فایل سوالات رو پکیج رو داره و میتونه، یعنی 10 نمره از آزمون همینجا جمع میشه تمام پاس شد. ما برای اون 10 نمره دیگه باید کتاب رو بجوید. از هر جای این مطالب با تمرکز بر مفاهیم پرستاری و مراقبت‌های پرستاری سوال میاد و سوالات من به صورت پایان ترم مثلا تشریحیه و آزمون پشت کامپیوتر نیست و کتبی بیان توی دانشکده. همه نمونه در واقع سوال داریم، سوال جا خالی داریم، تشریحی، کوتاه پاسخ، بلند پاسخ، کیس، تستی و خب برای اون 10 نمره باید تلاش کنید. پس برای 10 نمرهش همینجا تو کلاس با کویز و سوالاتی که پایان هر جلسه میگم به دست میارید به راحتی و برای 10 نمره بعدیش باید مطالعه کنید. در خصوص جزوه اسلایدهای من اسلایدهایی نیست که شما بتونید باش مطالعه بکنید. اسلاید هستش که من میتونم باش تدریس بکنم، یعنی اسلاید به درد دانشجو نمیخوره. اما من چیکار میکنم؟ من جزوه مشخصی دارم که پایان هر جلسه در همون کانالی که در واقع با هم هستیم توی تلگرام، اون جزوات رو به اشتراک میذارم و شما پایان ترم جزوات رو میخونی. یعنی شما سر کلاس فقط میای میشینی، سر کلاس روان، سلامت روان و بیماری روان گوش میدی، کویز جواب میدی و نمیخوام حتی جزوه هم بنویسی. آخر ترم جزوه شما داده میشه. جزوه ما، رفرنس ما کتاب آقای کوشان هستش، هم توی این درس، هم سلامت روان، هم بیماری روان. و من کتاب آقای کوشان رو برای شما هر جلسه که میخوام به اشتراک میذارم، اما نه همه صفحاتش، اون صفحاتی که من میخوام. مثلا درس امروز ممکنه تو کتاب آقای کوشان 30 صفحه باشه، اما من از این 30 صفحه فقط 5-6 صفحهش مد نظر من، همون 5-6 صفحهش رو توی در واقع کانال میذارم، چرا که معتقد هستم شما اگه از روی کتاب مطالعه بکنید این مفاهیم رو بهتر متوجه میشید. پس این هم شد در خصوص درس ما. کسی سوالی داره که ما یه نیم ساعتی تدریس بکنیم؟ بسیار عالی. ویدیوی فینینس گیج رو که براتون گذاشتم رو نگاه کردین؟ حالتا باید نگاه کرده باشید. بله. من یه سوال بپرسم. این تغییراتی که گیج کرده بود، تغییراتی که گیج بعد از اون آسیبی که بهش وارد شده بود کرده بود رو، شما به کجا میتونی رفرنس بدی؟ به کجا میتونی مربوطش کنی؟ این تغییرات رفتاری که توی فینینس گیج ایجاد شده بود. به روحش، به کانسپتی مثل روان. خانم تهیری نودش گفتن به روانش، آقای نعمتی گفتن به مغزش. این به عمل کرده روان مغزش، به روان. آیا آدم فرم میگن به آسیبی که بهش وارد کرده به مغز و روانش. خانم پاکویی گفتن به نداشتن کنترل و احساساتش. من میخوام بگم که این آقا نمرد با اون آسیب جدی که بهش وارد شده بود. خب، یا اگه میخوان تا یه بار دیگه من قصه رو جالبتر تعریف بکنم، بعد دوباره برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. پس اصلا من یه بار دیگه قصه رو تعریف بکنم، شاید یه سری اصلا ندیدن، 40 نفر دانشجو از شاید چند نفر ندیده باشن. ما داریم در مورد یه ویدیوی صحبت میکنیم که توی گروه هم گذاشتیم. آقای فینینس گیج سرکارگر در واقع یه قسمتی از کارگاه راهن سازی بودن، که اون قسمت از کارگاه وظیفش این بود که این سنگ‌هایی که تو مسیر این ساخت راهن بود رو به وسیله دینامیت بترکونن، راه رو باز کنن و اینا بتونن راهن رو بسازن. ایشون سرکارگر بود، در واقع گفته شده که خیلی هم سرکارگر ماهری بود، رو کارش مهارت داشت، تسلط داشت، رفتار بسیار خوبی با کارگرا داشت و خلاصه از همه نظر هم خوشرو بود، هم خوش حرف بود، هم در واقع خیلی هم افردی بود که مقررات رو رعایت میکرد. کار آقای فینینس گیج هم چی بود؟ من الان رفتم تصویر بعدی، تصویر رو که اوکی دیگه ها، یکی دو نفر بگم بله اوکی هستش، میخوام اینا فقط تصویر بعدی رو آره دارم مینویسن که احتمالا اوکی هستش. بله، کار ایشون این بود که، حالا کار ایشون و کار اون تیمی که همراه ایشون بود این بود که با وسیله یه مته سنگایی که توی مسیر بود رو در واقع سوراخ می‌کردن و این مته سنگا رو که سوراخ می‌کرد، بعدش در واقع اون دینامیت یا اون ماده منفجره رو توی اون سوراخی که توی اون سنگ در واقع ایجاد کرده بودن وارد می‌کردن، بعد به وسیله یه میله آهنی اون دینامیتی که وارد این سنگ شده، وارد اون سوراخ سنگ شده، در واقع فشرده میشد، بعد فشردهش میکردی که بعدش در واقع بتونی با واسطه یه جرقه اون دینامیت فشرده شده رو در واقع چکار کنی؟ بتر کنی، حالا واسطه یه زامنی و این سنگ ترکیده بشه و خب بعدش بتونن مسیر رو باز کنن برای ساختن راهن. یک روزی که آقای فینینس گیج داشت همین کار رو انجام میداد و خب یک سنگی رو سوراخ کرد و یه مقداری دینامیت تو اون سنگ گذاشت و اون میله آهنی رو آورد که این دینامیت ها رو در واقع خوب سفت و محکم و فشرده بکنه. حالا یک اتفاقی افتاد، معلوم نیست دقیقا هم چه اتفاقی افتاد، جرقی از کجا ایجاد شد، حالا یا خودجوش ایجاد شد، این دینامیت منفجر شد و این میله آهنی که در دست فینینس گیج بود پرت شد به سمت عقب و از زیر چشم فینینس گیج وارد شد و از اون سمت مغزش در واقع خارج شد. همه افرادی که اونجا بودن دیگه فکر کردن آقای فینینس گیج مرده و دیگه در واقع امیدی بهش نیست، اما وقتی رسیدن بالای سرش متوجه شدن که ایشون زنده هست و داره حرف میزنه و حتی بلندش کردن روی پای خودش، سوار ماشینش کردن، مشکلی هم نداشت و همینجور بردنش توی بیمارستان. و توی بیمارستان خب حالا نگفته نماند که ماهای زیادی توی بیمارستان بود، توی اتاق عمل حتی زنده بود وقتی این میله رو در می آوردن، دو سه ماه توی بیمارستان بود و حتی عفونت هم نکرد، فقط یکی از چشماش رو دست داد و بعدش از بیمارستان توی حالا گزارش هایی که نوشته شده این هستش که با عملکرد کامل در واقع بدنی، فقط اینکه یک چشم رو دست داده، حافظه، در واقع شنوایی، صحبت کردن، راه رفتن، مهارت‌های مختلف مرخص میشه. اما آقای گیج یک تفاوت بزرگی با روزهای قبل از در واقع این حادثه داشت که همه افراد معتقد بودن که این جمله رو میگفتن که گیج was no longer گیج. گیج دیگه اون گیج قبلی نبود. چه رفتاری داشت؟ گیج دیگه روی در واقع رفتار خودش مسلط نبود، فرد پرخاشگری شده بود، دیگه تو اون کاری که انجام میداد مهارتش نداشت و نمیتونست سر کارگر باشه، نمیتونست حتی کارگر معمولی هم باشه، بدزبان شده بود، خوشرو دیگه نبود و خیلی در واقع حتی یه مقداری از علائم افسردگی هم براش ایجاد شده بود و در نهایت هم جاهای مختلفی گشت برای پیدا کردن شغل اما شغلی نتونست پیدا بکنه و در نهایت توی یه سیرکی وسط یه شوی میومد و در واقع یه مقدار از قصه خودش تعریف میکرد و مردم رو تعجب وامی داشت و در واقع در نهایت هم همونجا بعد از حالا 20 سال میگن یه مدت سالی فوت کرد. از این قصه همونجا که سوال اول هم من از شما پرسیدم، ما میخواییم که یک در واقع جنبندی بکنیم. چرا؟ چون میخوایم که این قصه و قصه های شبیه قصه گیج به روان پزشکا، خب میدونید که علم روانشناسی یک علم جدید هست بچه های، علمی هستش که 100 سال، قریب به 100 سال هستش در واقع وجود داره. این قصه و قصه های شبیه این قصه گیج به این روانشناسا و روان پزشکا کمک کرد که در واقع به یک موضوع و تیتر مهمی برسن، این که رفتارهای ظاهری ما، نمودهایی که ما اسمش میذاریم نمودهای روانی و رفتارهای سایکوسوشیال ما به یک ماده برمیگرده، ماده‌گرا هست. اون در واقع نظریه یا اون افکاری که میگه اینها یه چیزی مربوط به روح، اینها یه چیزی مربوط به یک چیزی به نام روان که ربطی به جسم فرد نداره، ربطی به فیزیک فرد نداره، کنار گذاشته شده و تمام رفتارهای ما که از شما میتونید اونو اسمش رو بذارید مسائل روانی، برمیگرده به یک ماده توی مغز شما. این برای علم روان پزشکی و روانشناسی به اثبات رسید. چطور؟ با قصه های مثل فینینس گیج. یعنی چی؟ یعنی که وقتی یک فردی گفته میشه افسرده هست، نباید بگیم که این فرد صرفا روحش در عذاب هستش، بلکه یک قسمتی از مغزش که به صورت ماده هم هستش در واقع دوچاره مشکل شده. وقتی یک نفری اسکیزوفرنی داره و در پردازش اطلاعات دچار مشکل شده، شما نباید بگید ایشون ارتباطش صرفاً این که ارتباطش با روحش در واقع مختل شده و صرفاً این که یک جاهایی در مغزش که حالا یه جاهایی در بطن مغزش میتونه باشه، پردازش اطلاعات به هم خورده، میتونه از نوروترانسمیترها باشه، میتونه از خون رسانی باشه و حالا حتی بیماری دو قطبی و همه اینها. پس متوجه حرف من شدید که تمام اختلالات و علائم و نشانه های بیماری روان برمیگرده به یک جایی در مغز و این ارتباطه به این صورت اثبات شد. با این مقدمه من میخوام برم مبحث امروز رو یه مقداری تدریس کنیم با هم دیگه. اگه کسی سوال نداره من تا جلسه امروز رو بارگذاری میکنم، کسی سوال داره میتونه بنویسه. یه لحظه من اجازه بدین من اینا رو بارگذاری کنم. این آوا رو میشناسید؟ الان دارم پریدی به ترم 4 پارانوید و انشالله ترم 4 تدریس میکنیم. اونجا انشالله در مورد پارانوید اسکیزوفرنی و همین رو صحبت میکنیم. عکس تصویر رو تا من این مقدار آب میخورم میشناسینش؟ نیچه 40 تا دانشجو با سن 18-19 سال نیو جنریشن نسل جدید رو هم، خدا وکیلی آقا رو نمیشناسه. آقای قادیانفر باز گفت یه روانشناس هست به حال یه ریاکشن نشون داد. بلکلای نعمتی فرویده، زیگموند فروید اسمشو که شنیدین، فروید که حد اول اسم فروید هم نشنیدین؟ بله اسم فروید حد اول شنید. بله زیگموند فروید که قرار خیلی در موردش صحبت بکنیم، اصلا شاید از 7-8 جلسه همون 2 جلسه فقط در مورد زیگموند فروید و آنا فروید صحبت میکنیم، دخترش، و قراره که اصلا باز کنیم که این دو نفر چی گفتن و چه کمکی به علم روانشناسی ده. خب ما با خاطر اینکه میخوام یه مقداری در خصوص تعریف روانشناسی با هم صحبت بکنیم و با توجه که خب میگم کلاس شما ساعت 1 بود و پایان ساعت اداری ساعت 1 بود و من چجوری هم میتونستم وسایلمو جمع کنم، هم انگوش بزنم هم به کلاس برسم؟ خب دیگه گفتم ساعت 1:30 باشه که من اونجا انگوش بزنم از دفترم تو دانشگاه، کسی با من کار داشت، دفترم تو دانشگاه ساختمون 20 سمت راست روی دفتر رو نوشته کنار آقای دکتر حسینی هستم. اونجا رو اومدم، حالا الان هم میگم جزوه‌ای که براتون میفرستم تاریخ روانشناسی توش هست، اونو بخونید، چون اونو بخوام بگم من ساعت 3 هم کلاس سلامت روان دارم با ترم 3 یا اونو اگه بخوام بگم خیلی بحثمون طولانی میشه، بنابراین من فقط تعریف روانشناسی رو براتون تدریس میکنم که برام خیلی مهمتر هستش جلسه امروز. برای تو جزوه دیگه میتونید تاریخ روانشناسی هم بخونید. حالا چرا اینو داشتم گفتم تو تاریخ روانشناسی در مورد فروید صحبت میکنم، اما کلا نظریه فروید، مکتب روانکاوی قرار خیلی در خصوصش صحبت کنیم. برای من آلارم زد که صدای شما قطع شد. صدای من قطع شد؟ خیلی بریم اسلاید بعدی که سریع ببینیم بحث رو جمع کنیم. خب همونجوری که میبینید تو این جلسه ما دو تا هدف داریم، این که علم روانشناسی رو شما تعریف کنیم. امروز فقط میخوایم به شما بگیم روانشناسی چیست و شما یک تعریفی از روانشناسی بلد باشید. و خب هدف بعدی هم تاریخچه روانشناسیه که گفتم انشالله خودتون مطالعه میکنیم. کانسپت سایکولوژی، حالا اون کلمه انگلیسیش به هر حال خوبه که شما به عنوان دانش آکادمیک بفهمید منظور چی هستش. خود سایکولوژی از دو بخش در واقع ایجاد میشه. بخش اولش که سایکو هستش، یعنی روح روان، که رو فکر کنم خیلی ها را شنیدین در مورد سایکو، و وجود هم که یعنی مطالعه و تحقیق و گفتگو، که این داره نشون میده که خب تحقیق در خصوص روان، سایکولوژی یعنی تحقیق در خصوص روان. این کلمه انگلیسیش ریشش رو بلد باشید. یک کلمه یونانی هستش و خب داره این هم همون چیزی که تقریبا همونجا گفتم که تحقیق در خصوص روان هستش، صحبت کردیم در خصوصش. و ما اگه بخوایم روانشناسی رو در واقع تعریف بکنیم، از دو منظر میتونیم تعریفش کنیم. یکی به رگاه‌های فلسفیش اشاره کنیم که باید خیلی برگردیم به عقب، یعنی از زمان در واقع سقراط و ارسطو اینا شروع کنیم. یکی هم میتونیم به رویکرد علمیش چه کنیم. اگه بخوایم از طریق رویکرد علمی بحث روانشناسی رو تدریس بکنیم، خیلی عمر کوتاهی داره، 100 ساله، شاید 100 خورده ای ساله. یعنی این چیزی که شما الان میبینید به عنوان علم روانشناسی و روانپزشکا و روانشناس، شاید 120 سال بشه، عمر نداره، یک علم جدیدی هستش. قبلا ما یه چیزایی میگفتن که شما میتونید وصلش کنی به علم جدید. چیا میگفتن؟ مثلا بقراط میگفته که جهان هستی از 4 تا عنصر آب و آتش و خاک و باد تشکیل میشه و این 4 تا عنصر که تشکیل دادن میشن به قول معروف خوی و خصلت آدمی رو تشکیل میدن. اون اینکه بعضیا خیلی در واقع شخصیت پارانویدی دارن به قول دوستتون، بعضی شخصیت نمایشی دارن، بعضیا یک کمی مودشون پایینه به سمت افسردگی میرن، بعضیا خیلی های و بالا و مانیا هستن، بعضیا توی دنیای دیگه سیر میکنن، توهم و هذیان دارن. میگفت که این 4 تا عنصر با هم قاطی میشن، اون روان آدم رو تشکیل میدن، نظر بقراط بود و به این صورت تعریف میکرد. اما بریم جلوتر، باز میگم اینا در واقع تاریخچه شو تو اون جزوه بیشتر چه بخونیم. افلاطون هم نظراتی مثل خودش داشت و میگم توی اون آینه متی تو اون جزوه بیشتر میتونید در خصوصش بخونید. ما الان اگر بخوام در خصوصش بحث باز بکنیم خیلی بخشه، مثلا میگم که هدف این واحد ما اصلا چینا نیست، صرفا مفاهیمی هستش که بعدا میتونید تو ملاقات پرستاری بتونید کمکتون کنم. افلاطون هم نظر خودش داشت، حالا باز خیلی چی نیست. بحث ارسطو که اصلا مثلا جالب بود که میگم که مثلا تا ارسطو در واقع چطور بگم، نظرش این بود که حالا اون روح و روان اینا در قلب قرار داره، سر نیست، تو مغز نیست. که الان ما توی بحث فینیس گیج متوجه شدیم که در واقع نمونهای ظاهری روان برمیگرده به یه جایی توی مغز، وگرنه چرا مثلا فینیس گیج مثلا اگه چه میدونم دستش ضربه خورده بود قطعا اینجور رفتاری از خودش نشون نمیداد، مغزش ضربه خورد که در واقع این رفتارهای نامناسب و سایکویی که داشته نشون داده. اما یه مدتی که گذشت حالا از اون قدمت تاریخی روان که بگذاریم، روانشناسای قرن اخیر مثلا دو سه قرن اخیر متوجه شدن که ما میتونیم کارکردهای ذهن رو مثلا مثل چی؟ مثل حافظه، مثل در واقع یادگیری، مثل در واقع اینکه چقدر درد داری میکشی، مثل اینکه چقدر اینا رو اندازه بگیریم. و توی علم هم هر چیزی رو که بشه اندازه گرفت از طریق روش‌های تجربی میتونیم اون رو به عنوان یک علم شروع کردن از 150 سال پیش کارکردهای ذهن و روان رو با استفاده از یه سری متدها به اندازه گرفتن و با این روش تونستن در واقع علم جدیدی به نام علم روانشناسی رو ایجاد بکنن. حالا اسلاید بعدی نمیره. اولین کسی که این کار انجام داد آقای ویلیام وون بود. حالا من اینجا یه ویدیو دارم و متاسفانه ما ویدیو چجوری پخش کنیم نمیتونیم. ایشون پایه‌گذار این کار بود، یعنی اومد روش‌های توصیفی و اون چیزایی که یه عده می‌نشستن دور هم دیگه می‌گفتن منشأ روان در قلبه، نمی‌دونم آب و خاک و آتش اینا دو هم قاطی بشن یه چیزی میشه، گذاشت کنار. گفت نه، ما باید می‌تونیم یکی یکی اندازه کنیم این فرد چقدر افسرده است، این فرد چقدر شاده، این فرد چقدر حافظه داره، این فرد در واقع چقدر پرحرفه، این فرد چقدر کم حرفه، یا مثلا این فرد چقدر مثلا انرژی داره. همه اینها رو می‌تونیم یکی یکی بیایم اندازه بگیریم. و حتی جلوتر هم رفتیم بعد از آقای ویلیام وون، آقای زیگموند فروید که جلسات بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اومد در مورد این نیروهایی که در ناهوشی ها و در پس زمینه ذهن افراد هست صحبت کرد و حتی اومد گفت که این نیروهای ناخودآگاه هستن که رفتارهای آدمی رو تحت کنترل دارن و این نیروی ناخودآگاه عمدتاً هم شامل سرکوب هایی است که فرد در گذشته شده و امیال جنسی که اینا همه نشون دهنده شخصیت فرد میتونه به رفتار فرد جهت بده. اینها در واقع افرادی هستن که به مرور اومدن و روانشناسی رو تعریف کردن. اما این اسلاید از همه برای من مهمتر هستش. چرا؟ چون ما میایم این ترتیب افکاری که این افراد به عنوان روانشناس داشتن رو بررسی میکنیم. روانشناسان اولیه چی میگفتن؟ اولیه در واقع به صورت توصیفی روانشناسی رو تعریف میکردن. میگفتن که آقا مثلا علم مطالعه ذهن و شعور هست و مثل سقراط و افلاطون و اینها. و یه مدتی که گذشت که آقای ویلیام وونت هم در واقع در موردش صحبت کردیم، افرادی اومدن به نام رفتارگرایان. این رفتارگرایان چی میگفتن؟ میگفتن روانشناسی یک علمه، قبولم داریم، حالا من ویدیو رو نتونستم پخش بکنم، حالا براتون بارگذاری میکنم، پس داده هاش هم باید به صورت عینی و قابل اندازه گیری باشه. یعنی اومدن گفتن روانشناسی بررسی آنچه که در ذهن افراد هست نیست، بلکه موضوع اصلی روانشناسی اون رفتار ظاهری افراد هستش. رفتارگرایان میدونی مشکلشون چی بود؟ کی رفتارگرایان زیر سوال رفتن؟ زمانی که قصه مثل قصه فینیس گیج ایجاد شد. من اینجا میخوام که در واقع شما متوجه بشین که مکتب رفتارگرایان کاملا صحیح حرف نمیزدن. یعنی قصه هایی مثل قصه های فینیس گیج اومد که در واقع مکتب رفتارگرایان رو بذاره کنار. رفتارگرایان میگفتن آقا ما کاری نداریم به آنچه که در ذهن فرد میگذره، اون مکانیسم های فیزیولوژیکی که در ذهن فرد میگذره. روانشناسی ملاکش ظاهر افراده، رفتار ظاهری افراده، ما اونو بررسی میکنیم، اونو اندازه گیری میکنیم. در همین زمان یه سری افراد دیگه اومدن، یه نهضت دیگه تشکیل شد به نام نهضت شناختی. اونا دیگه برعکس بودن، میگفتن نه، این ظاهر قضیه که کلن ماسکه، اون چیزی که مهم هست و شما میتونید با عنوان علم روانشناسی اونو بررسی بکنی در درون مغزه، بازگشت به هوشیاری و مطالعه فرایندهای ذهنی. ما باید ببینیم اگه میخوایم علم روانشناسی رو در واقع کار بکنیم، باید برگردیم به فرایندهای ذهنی. زد و خوردی داشتن این رفتارگرایان و نهضت شناختی با هم دیگه تا اینکه امروزه روانشناسان امروزه روانشناسی رو به این صورت بچه‌ها تعریف میکنن: مطالعه علمی رفتار ظاهری و فرایندهای ذهنی، هر دو تاش. پس اگه از شما بپرسم که علم روانشناسی رو شما تعریف بکنید، شما باید بگید مطالعه علمی رفتار ظاهری و فرایندهای ذهنی، هر دو تاش. هم رفتار ظاهری در علم روانشناسی مهمه و مورد بررسی و قرار بگیره، هم فرایندهای ذهنی مهمه. چرا؟ چون ما گفتیم که اون رفتارهای ظاهری قطعا برمیگرده به یک نقطه در ذهن و مغز انسان. خب توی ایران هم در واقع ما افرادی داشتیم، خب میگم از سالها قبل ما حتی ابن سینا و رازی و ناصر خسرو داشتیم که اینها میومدن در واقع بیماری های روان رو در واقع درمان میکردن. اینها حتی از سالها قبل، یعنی میخوام بگم که این 100 سال علم روانشناسی وجود اومده و اینا رفتارگرایان شناختی فروید اینا اومدن، یه زمانی رازی و ابن سینا میومدن در مورد احساس، درک، عاطفه، تفکر و توانای ذهنی حرف میزدن، بررسی میکردن، اندازه میگرفتن، حتی نوشته بلکه حتی با روش های تمثیل و شکل تجربه نظر بدن. اما متاسفانه همه علم رو به نام اونا ثبت شد و اینا فراموش شدن. و میخوام بگم که چقدر قبلا در واقع دانشمندان، یعنی تعریف علم روانشناسی تدریس کردن کافیه. من جزوهش توی کانال میذارم و فقط ثبت بکنید، یادش کن یه لحظه فقط حرفای من گوش کنید، چون من خواستم حضور غیاب انجام بدم ولی خود سامانه حضور غیاب انجام میده، اما من حضور غیابمو اینجوری انجام نمیدم چون دوستتون گفت یه سریال نتونستم بیان تو کلاس. ببینید کویز شما تا امشب داخل سامانه طبیب بارگذاری میشه. من جزوه جلسه امروز همینو که تدریس کردم یه مقداری پربارتر، چون خب حالا کلاس آنلاین که همه خوابن، من همینجا دارم برای خودم روزه میخونم، همینقدر کافی هستش. من جزوه رو بارگذاری میکنم، شما جزوه رو توی کانال میخونید، امشب کویز رو که بارگذاری کنم تو سامن طبیعی بهتون اطلاع میدم. کویز رو باز میکنید، با توجه به جزوه جواب میدید و هر کس که اونجا جواب بده حاضری امروز رو میگیره. خب نمره کویزش هم که همونجا هست. اوکی؟ که اونایی هم که نبودن به هر حال و مشکل سیستم داشتن اینجوری چه؟ نه زمان نداره دیگه. زمان میدم، یک روز زمان میدم. خود سامانه طبیب به میزم یک روز زمان میدم. هر کس میره جزوه توی کانال رو که بارگذاری کردم مال درس امروز رو میخونه و خدمت شما برای زاکی من که میدونم بیدار هستیم و میره تو سامانه طبیب کویز رو جواب میده و اونجا من جواب رو که میخونم برای هر کس که جواب داده حاضریم میذارم تو قسمت همین درس تو که بری یه جا نمیشه تکالیف اون قسمت بارگذاری میکنم. اونایی هم که الان سر کلاس حاضر هستن خود سامانه طبیب خودکار براشون حاضری میذاره تو سامانه برای من میاد. چجوری فردا امتحان دارین؟ شما هنوز ترم شروع نشده. من 3 اسفند هستیم، چطور فردا امتحان دارین؟ او پراتیک. من هر وقت سوال رو توی سامانه بارگذاری کردم توی کانال اطلاع میدم، یه روزم وقت میدم. خوبه؟ فردا بارگذاری میکنم. چیکار کنم؟ فردا بارگذاری میکنم، مثلا فردا صبح بارگذاری میکنم تا پس فردا صبح فرصت ده. یعنی فردا شب میتونی انجام بدی. خوبه؟ من اوکی هم، خیالتون راحت. این سه ترم خیالتون راحت، دریای معرفت. هلو، خسته نباشید، میتونید کلاس رو ترک کنید. ممنونم، بازم معذرت میخوام سرتون رو درد آوردم. انشاءالله جلسات بعد بیشتر با هم صحبت میکنیم. مشتاق دیدار، مواظب خودتون باشید.